که خیلی به اعتبار دولت ها لطمه میزنه اگر بخواد نکول اتفاق بیفته.
از اون ور آخه تأثیرات تورمی داره.
بله، اگر بخواد از طریق استقراض بانک مرکزی این تصفیه انجام میشه.
در سال گذشته که این مورد بوده دیگه. میخوام ببینم در این لایه بودجه فکری شده است، برنامه دارد.
ببینید همیشه که در قوانین بودجه رو کاغذ هیچ چیزی از انتشار از بانک مرکزی نیست. الان هم فعلا دیده نشده. حالا باید ببینیم در ادامه سال چطور میشه.
بله بسیار عالی. آقای دکتر بیداری بحث رو با شما بدیم ادامه بدیم، رسیدیم به درآمدها.
بله
بفهمید.
حالا من فرمایش های کیایی رو که یه جایی فرمودن که همه دولت ها همیشه تصفیه کردن، ما فرض نقضش هم داریم حالا که لاقل همین الان اوراق 50 متر رو کانتر دولت هست که تصفیه نکرده و تعیین تکلیف نمی کنه. بمانه بریم سراغ درآمدها. شما روی درآمدها وقتی انرژی میگذارید، نزدیک به درآمدهای نفتی رو 35% از بودجه رو به خودش تخصیص داده. حالا میریم اون سمت، دو تا رکن عمده توی درآمد تامین درآمدهای دولت اگه در نظر بگیریم، که درآمدهای نفتی باشه، یکی هم درآمدهای ناشی از مالیات.
بله.
مالیات 39% رشد داشته. درآمدهای درآمدهای گمرکی 85% رشد داشته. واگذاری شرکت‌های دولتی 125%، فروش اموال 60%. اینا همه رشدایی است که اینجاست. ولی یه قسمتی رو من در بودجه دیدم، استقراض از صندوق، که حالا این موضوع موضوع خیلی مهمی هم از نزدیک 541 همت استقراض از صندوق رو دولت دیده. به نظر من هم دیگه چاره‌ای جز این نداره، چون حتی ممکنه این حجم استقراض از صندوق رو هم افزایش بدن. علتش چیه؟ علتش اینه که ما در لایحه بودجه 3750 بشکه در روز صادرات نفت در نظر گرفتیم.
بله.
من یه اعتقادی دارم. اعتقاد من اینه که امروز اگر ما هر تصمیمی بگیریم راجع به بودجه، خب به موجب قانون بودجه در آبان آذر ماه تدوین و ابلاغ می‌شود. بالاخره نهایتش اون موقع است.
بله.
بر این اساس ما 6 ماه ابتدایی سال رو مبنای تدوین بودجه قرار میدیم، تهش 7 ماه. اما موضوعی که هست اینه که آیا گزارش تفریق بودجه سال گذشته هم مورد نظر قرار میگیرد در تدوین؟ الان وظیفه اصلی مجلس که اتفاقا در همین اسنا هم اتفاق داره میفته اینه که دیوان محاسبات کشور گزارش تفریق رو تقدیم مجلس میکنه، مجلس در رسیدگی به جزئیات بودجه اون گزارش تفریق رو هم مد نظر داره.
بله.
که پارسال چه اتفاقی افتاده که امسال این بودجه. حالا موضوعی که وجود داره اینه، ببینید ما اعتقادی توی بازار نداریم که این درآمد نفتی محقق بشود. حقیقتا با این همه تحریم هایی که بالاخره گریبان کشور رو گرفته، بله این درآمد نفتی اعتقاد نداریم که محقق بشه، مگر با یک دپارتمان خاصی بخواد این مهم اتفاق بیفته. اما از اون طرف درآمدهای گمرکی رو اگر در نظر بگیریم، بله 85% رشد داشته، ولی فقط 26 همت رو به خودش تخصیص داده. درآمد مالیات 170 همت رو به خودش تخصیص داده، یعنی 39%. واگذاری شرکت های دولتی تا به حال چقدر موفق بوده که امسال 125% داریم رشد روی واگذاری شرکت های دولتی میدیم؟ لااقل در واگذاری شرکت های دولتی اینو داریم میبینیم که واگذاری از طریق تهاتر داره توی دولت ها اتفاق میفته. یک بدهی دولت به یک دستگاهی داشته، یک شرکتی رو ارزش گذاری میکنن، واگذار میکنن به همون شرکتی که بهش بدهکار بودن و مطالباتشون رو از این طریق تهاتر میکردن. باز هم من انرژی میذارم روی اوراق، روی اوراق دولتی 700 همتی که آیکیایی هم دقیقاً به درستی فرمودن 200 تاش به موجب قانون برنامه هفتم تخصیص پیدا کرده به این مهم که بیان بالاخره مطالبات بانک ها از دولت رو از این طریق بهادار سازی بکنن و بانک ها میان این اوراق رو چیکار میکنن؟ همونطوری که آیکیایی هم فرمودن، بله اینا در بازار سرمایه قابل معامله نیست. پس چه اتفاقی رو رقم میزنه؟ اینا باید بیان برن بانک مرکزی، بانک مرکزی با سیاست‌های خودش با نرخ تنزیلی که در نظر میگیره و دوره بازگشت اوراق، بیاد اینها رو ریپو بکنه. ریپو از چه محلی؟ از محل انباشته شدن درآمدهای دولت در حساب خزانه. از اون محل باید بیان ریپو رو انجام بدن. خب حالا چه اتفاقی اینجا میفته؟ همونطوری که از تالی فرمودید، انتشار پول اتفاق نمیفته، ولی منابعی که در خزانه جمع‌آوری شده بوده که جلوگیری بکنه بر رشد نقدینگی آزاد میشه.
بله.
حالا این اتفاق بده به نگاه اول، اما از نگاه دوم ما نمیتونیم از این قضیه فرار بکنیم که رشد اقتصادی کشور فقط در گروه توانمندسازی بانک هاست. فعلا ما ظرفیت بازار سرمایه‌مون اونقدر نیست که بخواد تلاش بکنه برای کمک به رشد اقتصادی، علی‌رغم اینکه چندین سال است و در نهایت امسال ما فرمایشات مقام معظم رهبری رو داریم که بسیار بسیار عالمانه و فلسفه مند موضوع تولید رو بردن جلو و امسال هم بسیار با تدبیر، یعنی فوق‌العاده است این شعاری که جهش تولید با مشارکت مردم. من همون روز اول هم عرض کردم توی روزنامه هم نوشتم مشارکت مردم فقط بازار سرمایه است، هیچ جای دیگه نیست. شما توی بانک ها مشارکت مردم رو به قصد انتفاع میبینید، صرفا میاد یه بند خدایی سپرده این میذاره کاری انجام میده و اینها، ولی بانک ها کجا اینو مصرف میکنن؟ هزینه های جاری بانک ها اول از محلش جبران میشه و حالا آیا چیزی میماند بابت خدمتون عرض شود که تخصیص به حوزه اقتصادی و تولید؟ فقط بازار سرمایه باید عمق خودش رو افزایش بده. ما از سال 98-99 به اینور میبینیم سطح بازار سرمایه توسعه پیدا کرده، عمقی نداره، عمق باید افزایش پیدا بکنه. این اوراق 500 همتی دیگه باقی مانده هم من به جرئت عرض میکنم اثری در بازار سرمایه نخواهد داشت. چرا؟ چون جذابیتی نداره. امروز YTM برای نهاد مالی باید روی 40-42% بیفته. بنابراین اوراقی که امسال قراره حد اکثر با 23% منتشر بشه چه جذابیتی میتونه برای سرمایه گذار داشته باشه جز دستگاه دولتی و اون هم به اجبار؟ بنابراین 700 همتی که آیه کیایی هم فرمودن تو لایه بودجه هست اثری توی بازار سرمایه به اعتقاد من نخواهد داشت. بازار سرمایه باید بره به دنبال افزایش عمق و کمک به اقتصاد با جذب سرمایه های مردم، حالا از طریق سایر اوراق غیر دولتی مثل اوراق مرابحه، اوراق استثناء که این اوراقی است که متاسفانه به وفور توی بازار سرمایه اوراق استثناء رو شما نمی‌بینید. اجاره رو می‌بینید، مرابحه رو می‌بینید، ولی اوراق استثناء توسعه‌ای پیدا نکردن. بار رشد اقتصادی رو دولت باید از طریق جذب منابع مردم توی بازار سرمایه جبران بکنه.
بسیار عالی. اجازه بدید سوال پیامکمون رو از مخاطبینمون بپرسیم. حدود 20 دقیقه دیگه هم همراه شما هستیم. امروز از شما پرسیدیم به نظر شما شنونده گرامی بهترین تصمیم گیری دولت در خصوص اجرای بودجه 1404 چیست؟ گزینه 1 کم رنگ کردن درآمدهای نفتی، گزینه 2 توجه به درآمدهای حوزه گردشگری، گزینه 3 توجه ویژه به بازار سرمایه هست که میتونید پاسخ مورد نظرتون رو به سامانه پیامکی 30,000-10,035 برای ما ارسال بفرمایید و در برنامه مشارکت داشته باشید. آقای بیداری، چند با فامیلی آقای کیانی رو فرمودید فامیلیشون کیانی هست؟ من اینجا اصلاح بکنم مخاطبین ما هم بدونم. آقای کیانی، شما هم بحث رو باهاتون ادامه بدیم. چند تا سوال کلیدی بپرسم، حالا وقتم کم هست ولی این برای مردم ما مهم هست. این برنامه رو دولت به نوعی با چه دلاری نوشته؟ این عددها برای ما مهم هست بعد، چون ما میدونیم که زمزمه هاش هست که دلار تک نرخی بشه، بنزین رو داریم. اینا برای ما مهم هست که بدونیم سال بعد چه تورمی داریم، چون فکر میکنم با تورم 30% نوشته شده است. شما که فعال این حوزه هستید بهتر
ببینید. یه نکته در مورد بحث ارز وجود داره. دولت الان کل درآمد نفتی که داره، حالا 403 همین بوده، 404 هم احتمالاً حدوداً همین میشه، یعنی کل نفت و گازی که دولت میفروشه ارز گیرش میاد. این ارز رو در اختیار مردم، حالا به صورت غیر مستقیم در اختیار وارد کننده و بعد بالا در قالب کالاها دست مردم میرسه، در قالب ارز ترجیحی میده. یعنی همون نرخی که قبلا بود به عنوان ارز ترجیحی که فاصله خیلی زیادی هم با بازار داره، در قالب ارز ترجیحی. یعنی اصلا نصیب دولت خیلی چیزی به جز اون ارز ترجیحی نمیشه. کلا تقریبا 12 میلیارد دلار درآمد نفتی دولته. این 12 میلیارد دلار رو میده برای ارز ترجیحی، این با یک نرخ خیلی پایین‌تری نسبت به بازار، که این اتفاقا در وهله اول برای دولت هم ممکنه خیلی کاهش منابع رو داشته باشه. یه فرض کنید دولت مثلا میتونه دلارش رو 50,000 تومان الان بفروشه هر یک دلاری که از نفت گیرش میاد، ولی داره مثلا الان 28,500 تومان میفروشه. چرا؟ چون براش مهمه که مثلا کالای اساسی مثل مرغ و روغن و فلان اینها در اختیار مردم با قیمت پایین تقر بگیره. الان هم تو بودجه 404 12 میلیارد دلار ارز ترجیحی دیده شده که به نظر میرسه با توجه به روندی که داریم برای کالای اساسی کافی باشه. تو همین سال فعلی هم همین هول و هوش ارز ترجیحی داره داده میشه، بنابراین اون ارز ترجیحی که همچنان سر جاش هست. حالا چیزی که مثلا به عنوان نرخ ارز ممکنه اثرگذار باشه تو بحث درآمدهای گمرکی، دولت یه مقدار اون نرخ ارزی که برای تعرفه گمرکی لحاظ میشد رو گفته من بالاتر میبرم که تعرفه های گمرکی خب یه مقدار اینجا افزایش پیدا میکنه. یه مسئله دیگه هم که دولت دیده شاید حالا مثلا برای فعالان بازار خودرو خیلی جذاب باشه اینه که دولت گفته تا 2 میلیارد دلار برای واردات خودرو در نظر میگیرم، که به نظر میرسه اقدام خوبی باشه، هم به نفع بازار خودرو هست چون واردات میتونه خوب انجام بشه، هم به نفع خود دولت هست که بالاخره درآمد گمرکی خوب میتونه کسب کنه. البته باید از لحاظ ارزی کنترل شده باشه که اثری روی افزایش نرخ ارز نداشته باشه، که به نظر میرسه اینطوری نباشه چون یه فرایند تشویقی در نظر گرفته شده، گفته هر کسی که صادر میکنه ارز گیرش میاد با همون ارزه میتونه بیاد خودرو وارد کنه، انتفاعش رو هم ببره، تعرفه گمرکی هم به دولت بده، اونم خب خودرو داخل بازار هست دیگه، مردم میتونن استفاده.
راجع به این موضوع ما برنامه داشتیم، البته باز هم برنامه خواهیم ساخت. راجع به این تعرفه ها به هر حال حرف و حدیث زیاد هست، مثل همین تعرفه رجیستری آیفون که مطرح شده، البته که تایید نشد ولی عدد عجیبی بود، باز هم برنامه خواهیم داشت. ما یک بخش کوتاهی رو بشنویم، همکارانم آماده کردن، بعد همچنان با شما راجع به تورم هم صحبت بکنیم و انتخابات آمریکا.
رئیس جمهور بخش اول لایحه بودجه سال 1404 را اول آبان تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. کلیات لایحه بودجه سال آینده سه‌شنبه 8 آبان 1403 در مجلس شورای اسلامی بررسی و رئیس جمهور برای دفاع از کلیات این لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی حضور یافت. مسعود پزشکیان در جلسه علنی سه‌شنبه 8 آبان مجلس شورای اسلامی در دفاع از کلیات لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با ابراز خوشحالی از حضور مجدد در مجلس، از همراهی و همدلی نمایندگان که در کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را بررسی و تصویب کردند گفت: از نظر فکری و چارچوب برای ارائه بودجه 4 اصل را در نظر داشتیم: ساختار، توجه به ثبات، رشد اقتصادی و عدالت. وی با اشاره به اینکه با اساتید دانشگاه و کمیسیون اقتصادی و نخبگان مشورت و سعی شده تا با همفکری و نگاه مشترک بودجه تدوین و به مجلس ارائه شود ادامه داد: در خصوص ساختار ما در اولین زمان ممکن قانونی علارغم تمام مشکلات بودجه را تقدیم کردیم. پیش از این معمولاً بودجه 2 یا 3 ماه بعد از زمان قانونی مقرر می آمد، ولی ما سعی کردیم بودجه را در زمان تعیین شده ارائه دهیم. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌هایی که برای بودجه منتشر کرده معتقد است که مهمترین نقطه قوت لایحه بودجه سال 1404 کل کشور یک پارچه سازی منابع و مصارف عمومی در قالب جداول بودجه و پرهیز از ایجاد بودجه‌های جزیره‌ای و چند پاره است که توانسته تصویری بهتر از ابعاد و جزئیات عملیات مالی دولت در طول سال آینده به سیاستگزاران و شهروندان ارائه نماید و حجم منابع در دسترس منابع قابل برنامه‌ریزی و کسری بودجه را بهتر به تصویر بکشد. به تصویر کشیدن بخش مهمی از ناترازی‌های اقتصاد کشور با محوریت بودجه، گام اول از اصلاح ساختار بودجه است که لازم است با ارائه برنامه‌های عملیاتی و اتخاذ تصمیماتی اساسی صریح و شفاف در جهت رفع این ناترازی‌ها ادامه یابد. اگرچه دولت در این لایحه نحوه جبران کسری بودجه از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق بدهی بدهکار شدن به بانک‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و پیمانکاران را با شفافیت بیشتری به مجلس ارائه کرده، اما لازم است این شفاف سازی و اقدام مثبت با حرکت به سمت رفع این مشکلات و حرکت در مسیر توسعه کشور پیگیری شود.
مجدد درود میفرستم به شما شنونده گرامی، همچنان شنونده برنامه زنده نوسان هستید با موضوع موافقت مجلس با لایحه بودجه سال 1404. قبل از اینکه برنامه رو ادامه بدیم تشکر میکنم از همکارانم در اتاق فرمان، در کل شبکه رادیو گفتگو که تلاش میکنن که برنامه های خوبی با موضوع اقتصادی و مخصوصا موضوعات روز جامعه تقدیم شما بکنیم. امروز از شما سوال پیامکیمون رو مجدد بپرسم که پرسیدم که بهترین تصمیم گیری دولت در خصوص اجرای بودجه 1404 از نگاه شما چیست؟ گزینه یک، کمرنگ کردن درآمدهای نفتی. گزینه دو، توجه به درآمدهای حوزه گردشگری. و گزینه سه، توجه ویژه به بازار سرمایه که به هر حال نیاز داره دولت حمایت بکنه. چند تا از پیامک‌های شما رو هم بخونم و بحث رو ادامه بدیم. حدود 10 دقیقه در خدمتتون هستیم. 991 4 رقم آخر 56 21 گزینه 1 رو انتخاب کردن. 915-12-05 گزینه 3. 930-92-88 گزینه 1. 913-25-63 گزینه 3. و 911-98-36 هم گزینه 2 رو انتخاب کردن. ما حدود 5 دقیقه در خدمت هر کنم از کارشناسان محترم باشیم. بحث رو نیمه تمام داشتیم با آقای کیانی، اجازه بدید با آقای بیداری بحث رو ادامه بدیم و بخش پایانی هم در خدمت شما باشیم. آقای دکتر بیداری، جمع‌بندی شما رو هم بشنویم، حدود 4-5 دقیقه در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم. شما این نکته مهم و حساسی سوال کردید، اینم این که نرخ ارز رو چه رقمی دولت دیده در لایحه بودجه. اون چیزی که برآورد دولت در لایحه بودجه هست، یورو به ازای 38500 تومان،
تقریبا نصف قیمت بازار.
اون چیزی که تو بازار است. حالا ماها که هیچ کدوم بازار رو میگیم اصلا قبول نداریم، یعنی بازار نیست دیگه. اون نرخی که اصطلاحا توی سامانه ETS داره بالاخره منتشر میشه اونو قبول داریم. این رقم از خود ETS هم پایین‌تره. این یه هینتی رو داره به بازار میده، یعنی میگه دولت قراره یه اتفاقی رو رقم بزنه که نرخ ارز بیاد پایین.
بله.
آیا همچین چیزیه؟ این خوشبینانه است. بدبینانش اینه که دولت میخواد از افتراق بین نرخ در نظر گرفته شده برای تسعیر اقلام ارزی در لایحه بودجه و آنچه که به قول شما در بازار هست و ما قبول نداریم، از این طریق بتونه ریال مورد نظر خودش رو تامین بکنه.
بله.
اینم یه نکته حساسیه. دو تا دسته مهم در تامین درآمدهای دولت بوده. یکی همون چیزی که آقای کیانی فرمودن،
خواهش میکنم.
2 میلیارد دلار واردات خودرو و 2.3 میلیارد یورو واردات تلفن همراه. این دوتا به سادگی محقق میشه.
بله.
به سادگی، حتی بیشتر از اونم محقق میشه و این اتفاق خوبی برای دولت خواهد بود. واردات کالای اساسی 11 میلیارد یورو، اینم اوکیه، اینم تقریبا، و دارو، اینم محقق میشه. پس این گپی که بین ارز مورد نظر در تاثیر دارایی‌های ارزی، اقلام ارزی بودجه و بازار هست، میتونه اینجا کمک جدی به دولت داشته باشه. دغدغه حقیقتا من دو تا نکته است که حالا در امتداد اونها اون درآمد گمرکی هم محقق خواهد شد دیگه، خیلی عریض و طویل و خوب و جذاب برای دولت. دو تا نکته برای لااقل برای من به عنوان خواننده بودجه دغدغه است. یک، درآمدهای مالیاتی که فشار مضاعفی رو بر مردم تحمیل خواهد کرد و اصناف، و دوم، واگذاری شرکت‌های دولتی. این دو تا به اعتقاد من محقق نخواهد شد. مالیات ستانی یک سیستم خاص خودش رو داره. توی مملکت ما زیاد به این دقت نمیشه که مالیات ستانی باید از چه متدولوژی بره جلو. ما نرخ مالیات رو ثابت نگه میداریم، خیلی از مشوقا رو کم میکنیم، معافیت ها رو کم میکنیم، خیلی از متدولوژی های مالیات ستانی رو توسعه میدیم تا از این طریق بتونیم درآمدهای مالیاتی رو افزایش بدیم. و پوینت این درآمدهای استحصال درآمدهای مالیاتی اتفاقا شرکت های دولتی هستن.
بس.
و بهشون میگیم دستگاه اجرایی، دستگاه اجرایی اینا رو میدن.
گزارش مصرف این مالیات هم اگر شفاف باشه باز کمک میکنه.
این گزارش دوباره میشه کجا؟ همون گزارش تفریق بودجه که خدمتتون عرض کردم. کجا مصرف میشه؟ ببینید، انقدر دولت ها اصطلاحاً چاله چوله دارن که حالا این درآمدهای مالیاتی حتما یکی از اون چاله چوله ها رو تا یه قسمتی پر خواهد کرد دیگه. یعنی اینطور نیست که بگیم حالا اینا در رو دارن حروم میشن، نه، اینقدر دولت ها چاله چوله دارن که بخوان اینا رو مصرف بکنن. من خاطرم باشه یه گزارشی که اومده بود راجع به طرحهای نیمه تمام، توی مقطعی بیش از 1500 طرح نیمه تمام داشتیم. حالا تا اینا جذب اونا بشن تازه حالا 10% 20% هم پیشرفته کار. شما نگاه بکنید همین الان پیمانکارا انقدر طلبکار هستن که اتفاقا ما از طریق همین اوراق بدهی به پیمانکارا رو هم میایم با مصوبه سازمان برنامه تسویه میکنیم با این بنده خدا، هم بالاخره میرن اون کار رو انجام میدن. ما پارسال یه اعتقادی داشتیم، گفتیم در سال 1403 ما باید اوراق بخوریم، حتی با کارمندان دولت باید اوراق بخورن، اینقدر اوراق منتشر شده بود. علی حال من یه سوال خیلی جذابی رو شما پرسیده بودید که این سوال خیلی قشنگه، این سوال داره این رو میرسونه که دولت ها توجه بکنید تراز صادراتی ما باید مثبت بشود، تراز وارداتی تراز ما فعلا منفیه، یعنی تا زمانی که این تراز منفی باشه ارزش پول ملی کاهش پیدا خواهد کرد، بنابراین باید بریم به سمت تراز مثبت. این تراز مثبت شما دو تا نکتهش رو فرمودید، یک درآمدهای نفتی، دو گردشگری. حالا خیلی موضوعات دیگه برای مثبت کردن تراز وجود داره و رکن سوم رو هم که انتظار داشتن مردم بیشتر رأی بدن بهش، عمیق کردن و توسعه بازارهای مالی از طریق بازار سرمایه.
درود به شما. فکر می‌کنم یه ارتباط خوبی هم برقرار شده به صورت تلفنی با آقای دکتر جواد نیکبین، ایشون عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هستن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
آقا سلام علیکم و رحمت الله، ارادت بندم خدمت شما.
زنده باشید، میدونم که در جلسه هم هستید، ما دو دقیقه در خدمت شما باشیم راجع به لایه بودجه 1404 و موافقت مجلس با کلیات اون برای مخاطبین ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته من جزء مخالفین بودم و رأی مخالف دادم، اما
دلیلش همین که بفرمایید خوبه.
بله، دلیلش اینه که خب تو این لایه مالیات 39% بسته شده، اما تورمی که خدمت شما برای حقوق و مزایای دولت قرض شده 20%. دوم این که سهم واردات بیش از سهم صادرات در لایحه بودجه دیده شده، یعنی با این کار ما داریم پارس شدیم که در سال آینده تورم بیش از خدمت 40% باید داشته باشیم و وقتی واردات بیش از صادرات باشه طبیعتا ارزش پول ملی رو خودمون داریم خود به خود کم میکنیم. نکته سوم این که این دولت بیش از 1200 خورده ای فقط اوراق میخواد بفروشه و این فروش اوراق یعنی خدمت شما رو به تعبیر عامیانش که اوراق فروشیه، تعبیر تخصصش اینه که ما داریم خودمون به دست خودمون کارهایی که در واقع درآمدهای غیر قطعی رو به عنوان قطعی تر قلمداد میکنیم. بودجه غیر واقعی به جهت اینه که درصد بسیار بالایی، حالا بخش میگن 400 تا بخش 700 تا فقط کسری داره. نکته سوم، نکته بسیار مهم، از صندوق ذخیره ارزی دولت 540 همت و پول برداشت کرده که در حوزه عمرانی و تملک دارایی گذاشته بشه، اما در ما بودجه سال 1403 به 404 میبینیم در سال 1403 520 همت حوزه عمرانی گذاشته بودن. خب وقت پول خدمت شما آورده عمر 520 تا بوده و صندوق ذخیره 540 تا برداشتن، بعد این 540 تا به اضافه اون 520 تا برای 1404 بشه و ما میبینیم در لایه 1404 600 همت برای حوزه عمرانی گذاشته شده، یعنی اون پولی که از صندوق ذخیره ارزی با اجازه رهبر مرز انقلاب برداشت کردن در حوزه عمرانی نمیخواد صرف بشه، میره تو حوزه پرسنلی و جاری و این خب خلافه و نباید کار انجام بشه.
بله، درود به شما، خیلی از شما ممنونم، به نکات خوبی اشاره کردید، شما رو براتون از موفقیت دارم، به خدا میسپارم، سلامت باشید. صحبت‌های آقای دکتر جواد نیکبین رو شنیدید، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. اگر همکارانم هم بتونن وقت ما بدهن که عالی است، اگرم نه که باید رأس ساعت برنامه رو به پایان برسونیم. آقای کیانی در خدمت شما هستیم، بحث پایانی رو
ببینید. من چند تا مطلب کلی میخوام خدمتتون عرض کنم، حالا یه مقدار از بحث‌های فنی بودجه فارغ بشیم. اصلاح این وضعیتی که از لحاظ تورمی داریم ممکن نیست مگر اینکه بودجه اصلاح بشه. بودجه اصلاح بشه یعنی که این کسری بودجه و این شکافی که بین منابع مصارف وجود داره از بین بره.
زمان بره البته.
و زمان بره قطعا. و اصلاح اون ساختار بودجه به نظر بنده ممکن نیست مگر اینکه یک بازسازی در رابطه دولت و ملت شکل بگیره. ببینید الان خودتون ملاحظه بفرمایید، دولت میخواد مالیات بگیره، اعتراض میشه که چرا مالیات رو رشد دادین، صنایع آسیب میبینن، رشد بورس با مشکل روبرو میشه، میخواد اوراق بفروشه دوره، از منظر بورس میگن چرا استقراض میکنی، از صندوق توسعه میخواد بگیره میگن. یعنی همه راهها بسته است. بالاخره دولت یه سری منابع مصارفی داره، دولت چیزی نیست به جز مردم.
به اضافه این اعتباراتی که تحریمه،
بله این اعتباراتی که از مردم گرفته میشه، حالا یا مالیات یا سهمشون از نفت، اینهاست که میره پیش دولت. دولت که از خودش چیزی نداره، به خودی خود معنایی نداره.
سخته برام.
دولت اون در واقع تجمع اراده های مردم. بنابراین این رابطه باید شکل بگیره، این اعتماد بازسازی بشه، که حالا دولت تلاش میکنه احتمالاً این کار رو انجام بده. تا اون موقع بتونیم یه مقدار در منابع مصارف تجدید نظر بکنیم و این کسی بودجه رو حل کنیم که بشه تورم رو حل کرد، به دیگه این تورم مزمن رو نداشته.
انشاءالله به هر حال چون موضوع مهمی هست، رایحه بودجه سال 1404 حتما در برنامه‌های دیگری در خدمتتون خواهیم بود. شنوندگان محترم برنامه نوسان، به پایان برنامه امروز هم رسیدیم. شنبه 12 آبان در خدمت شما بودیم و انشاءالله دوشنبه هم رأس ساعت 10 صبح با برنامه دیگری در خدمت شما خواهیم بود. هر جا هستین شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
برخی کارشناسان معتقدند سیاست چیزی جز ثمره هویت های اجتماعی نیست. به عبارتی برای یک سیاست مطلوب ابتدا باید در زندگی اجتماعی افراد اشتراک هایی ایجاد کنند تا آنها به سیاستی همسان برسند. طبق این الگو رسانه های بیگانه تلاش می کنند برای ذهن مخاطب هویت های اجتماعی هم تعریف کنند.
آره واقعا همینجوری، ولی خب میدونی که توی جوامع سنتی و اونایی که هسته خانواده پدره، خب این فشار روی آقایون هست و اگه مثلا بیکار بشن، بی پول بشن، متاسفانه شاید از طرف همسرشون یا خانوادهشون مورد فشار باشن که تو کار نمی کنی، تو بیاری، تو همش توی خونه خوابیدی. ولی اصلا به این فکر نمی کنن که خب شاید توی جامعه مثل ایران کار پیدا کردن سخته، مشکلات اقتصادی سخته، امنیت شغلی ندارن، تو امکان داری بری سر کار ولی حقوقت ماها پرداخت نشه.
نگرانی ها را از چشم انداز تاریک آزادی ها در انتخابات ریاست جمهوری و بعد از آن افزایش داده. بسیار از کاربران شبکه‌های اجتماعی آن را پیش درآمد سرکوب آزادی‌ها در دولت بعدی دانستند.
نخستین باری نیست که جمهوری اسلامی مبادرت می‌کنه به تصفیه گروه‌های ناراضی، تصفیه گروه‌های مخالف.
در اینجا تکنیک رسانه‌ای شکل می‌گیرد که می‌خواهد در جامعه ایران دوگانه‌سازی ایجاد کند و به اصطلاح بین مردم خط بکشد. اصطلاحاً این شگرد را گاردریل می‌گویند. دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح میدهد.
رسانه‌های بیگانه یکی از کارهایی که انجام میدهند اینه که معمولا یک دشت از موضوعات رو که مخاطب برای خودش تقسیم بندی داره، میان با یک سری از گاردریل های مفهومی یا یک سری از عبارت ها به مثابه گاردریل این طرف و اون طرفی میکنن. یعنی یک نوع خاصی از خط فرضی رو ایجاد میکنن به واسطه این مفاهیمی که حاصل کردن، که مخاطب احساس کنه در جامعه هیچ چیزی وجود ندارد، هیچ تعریف هویتی وجود ندارد مگر در تعریف هویت من و اون، اون و من، ما و اونا، اونا و ماها. بنابراین یک فضایی وجود داره تحت عنوان آدرسازی، دیگری سازی. من مثال بزنم، رسانه‌های بیگانه خیلی دوست دارند که دو قطبی ها در جامعه شکل بگیره.
بهترین روش رسانه‌ای در استفاده از شگرد گاردریل ایجاد گروه مقابل است. افرادی که از نظر رسانه‌های بیگانه اقلیتی هستند که برای همه تصمیم می‌گیرند. نتیجه این شیوه هم عدم شرکت در انتخابات است.
با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری انتقاد از عملکرد شورای نگهبان و کمپین تحریم انتخابات در حال گسترده شدن است.
با طرح این پرسش که چرا باید پای صندوق رای بروند عنوان کردند که رای ندادن آغاز نگفت است.
آینده ویترین توجیهگر سیاهی های نظام اسلامی بعد از این چه خواهد بود؟
بخشی از بازی بسیار ایران ستیزانه بخشی از حکومت است. خیلی مثل روز روشنه، هم حکومت جمهوری اسلامی ایران هم مردم ایران نیاز دارن تحریم ها رفع بشه. همین ماجرای برق نشون میده که جدا باید تحریم ها رفع بشه، وگرنه حکومت و کشور دچار مشکل جدی خواهد شد. این فقط مسئله بیت کوین نیست، صنعت برق ایران هم به صنعت نفتش فرسوده شده.
شگرد گارد ریل معمولاً برای مخاطبی استفاده می شود